و مما یتفرع علی ذلک ایضا انه لو اختلف المرتهن الاذن فی بیع الرهن و الراهن البایع له. خب بحث ما در تنبیه سوم در مورد این بوده است که اصالت و صحت زمانی که در یک مورد جاری شود فقط نهایتاً حکم به صحت می کند در مورد متعلق خودش در همان مورد، و لوازم مربوط به همان مورد را شامل می شود. مثلا اگر ما شک داریم که آیا بایه بالغ بوده است یا نبوده است، اصالت و صحت می گوید بنا را بر این می گذاریم که بایه بالغ بوده است و از این جهت عقد مبتلا به مشکل و مانع نیست، اما جهات دیگر را تصحیح نمی کند. کل بیان دیروز بود، گفتیم لذا به صورت خلاصه می گویند اصالت و صحت یعنی صحت و کل شیئن به حسبه. گفتیم برای این مسئله فروعات و مثالهای متعددی رو مطرح میکنه. آخرین مثال که بحثش رو طولانی مطرح کرده در مورد این است که دقت کنه به این، بحثش بسیار راحته، عبارت پردازیه. یک مالی رو گرو گذاشتن، گفتیم بهش چی میگن؟ مال مرهونه. شخصی که این مال مرهونه در نزد او هست بهش میگیم چی؟ مرتهن. اونی که مالو به گرو میگذاره بهش میگیم چی؟ راهن. خب حالا اگر راهن بخواد این مال رو بفروشه در اون زمانی که هنوز در رهنه، باید با اجازه کی باشه؟ مرتهن باشه دیگه، چون اون کسی که الان بر این مال استیلا دارد، تسلط دارد، مرتهن است. حالا راهن و مرتهن هر دو قبول دارن که مرتهن اجازه داده بود. الان فروشنده کیه؟ راهن. مجیز و اجازه دهنده و اذن دهنده کیه؟ مرتهن. اما بعدن اختلافشون سر این است که آقای مرتهن میگه من از اذنم رجوع کردم، آقای راهنم میگه من قبول دارم که تو از اذنت رجوع کردی. در دو چیز اتفاق دارن، یک اذن بوده، دو رجوع هم بوده. دعوا سر اینه که رجوع قبل از فروختن راهن بوده، که در نتیجه فروختن راهن میشه چی؟ بدون اذن، باطل. یا رجوع بعد از چی بوده؟ بعد از فروختن راهن بوده است. خب در اینجا من میتونم از قاعده اصالت و صحت کمک بگیرم؟ بعضیا گفتن اینجا، صاحب جواهر اینو گفته، گفته که ما میتونیم بگیم که اذن مگه نبوده؟ اذن که بوده دیگه، هم راهن قبول داره اذن بوده، هم مرتهن قبول داره. نهایتا شک ما در این است که آیا اذن مؤثر بوده یا اذن غیر مؤثر بوده. اذن مؤثر که رجوع بعد از بی باشد، اذن غیر مؤثر که رجوع قبل از بی باشد که اذنو از کار بندازه. دعوا سر اینه که اذن فاسده، غیر مؤثره یا مؤثر است. اصالت و صحت میگوید اذن مؤثر است، اذن صحیح است. خب نتیجه این که اذن صحیحه چیه؟ اینکه رجوع بعد از بی بوده است. بعضی هم گفتن نه از این طرفش بحث نکنیم، میگیم آیا رجوع مؤثر بوده است؟ رجوع مؤثر که یه قبل از بیع باشه یا رجوع غیر مؤثر بوده است. به تعبیر آیا رجوع صحیحه یا فاسد است؟ اصالت الصحت میگوید رجوع صحیح است. نتیجه رجوع صحیح چیه؟ این است که بیع بعد از رجوع بوده، رجوع باعث بطلان بیع شده است. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اصالت و صحت در اذن جاری میشه، اصالت و صحت در رجوع هم جاری میشه، اصلا نیازی هم به اصالت و صحت نداشتیم، چون هم راهن هم مرتهن هر دو میگفتن اذن بوده، رجوع هم بوده. اما جریان اصالت و صحت در اذن نتیجهش این نیست که پس رجوع بعد از بی بوده. جریان اصالت و صحت در رجوع معناش این نیست که پس بی بعد رجوع بوده است. پس معنای اصالت و صحت چیه؟ معنای اصالت و صحت اینه که یه اذنی بوده، هیچ کم و کاستی نداشته. اگه شرایط دیگه باشه اثر بخش است، مثل ایجابی که دیروز میگفتیم. شرایط دیگه چیه؟ این است که بی بعد اذن واقع بشه و قبل رجوع. آقا معنای رجوع صحیح چیه؟ معنای رجوع صحیح این است که یک رجوع بدون کم و کاستی بوده. رجوع بدون کم و کاستی یعنی چی؟ یعنی از کسی که اهلیت تصرف دارد. کی؟ مرتهن. کسی که استیلا دارد. اگر شرایط دیگه باشد رجوع مؤثر واقع می شود. شرایط دیگه چیه؟ بی بعد از رجوع واقع شده باشد. اما اینکه شرایط دیگه بوده یا نبوده، این به واسطه اصالت و صحت درست نمی شود. آقا من شک دارم ایجاب به صورت صحیح بوده یا نبوده. اصالت و صحت میگه ایجاب به صورت صحیح بوده. آیا معنای اینکه ایجاب به صورت صحیح بوده یعنی اینکه همه شرایط دیگه هم بوده؟ یعنی قبولم بعدش اومده؟ اینجا هم این همونه. یه بار دیگه تکرار میکنم، بحثش ساده، فقط مقطع میشه آدمو گیج میکنه. ببینید، دعوا سر این است که در یه موردی یک مال مرهونه به واسطه راهن فروخته میشود. آقای راهن و آقای مرتهن هر دو اتفاق نظر دارن به اینکه مرتهن اجازه فروختن داده بود. هر دو تام قبول دارن که مرتهن از این اجازه فروختنش بعدم برگشت. اما دعوا سر اینه که آیا این رجوع قبل از بی بوده که در نتیجه اذن رو از کار بندازه و معامله باطل واقع بشود، یا رجوع بعد از بی بوده که در نتیجه اذن قبلی سر جاش بوده، مؤثرم واقع شده، معاملم چیه؟ صحیحه. بعضی ها اومدن در اینجا گفتن اصالت و صحت در اذن معناش این است که رجوع بعد از بی واقع شده است، مثل صاحب جوار. در مقابل کسی نگفته. شاید کسی بگوید پس اصالت و صحت در رجوع معناش این است که رجوع مؤثر واقع شده. رجوع مؤثر واقع شده یعنی چی؟ یعنی یه قبل از بی واقع شده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اصالت و صحت در اذن و اصالت و صحت در رجوع فقط معناش این است که صدره ان من له اهلیت و تصرف. این اذنه هیچ کم و کاستی نداشته، اون رجوعه هم هیچ کم و کاستی نداشته، اما اینکه قبل بوده بعد بوده مؤثر واقع شد، این وابسته بینه که شرایط دیگر محقق بشود یا شرایط دیگر محقق نشود. مثلا اگر رجوع قبل از بی بود مؤثرون، بعد از بی بود غیر مؤثرن. اما اینکه بعد البی بود یا قبل البی بود، این به واسطه اصالت و صحت درست نمی شود. این بیان این صفحه. نعم که ابتدای صفحه بعده، میره سر وقت استصحاب. استصحاب به چه صورت میشه؟ استصحاب به این صورت میشه: اون موقعی که شما معامله کردی، من راهن معامله کردم، ما شک میکنیم اذنی که قبلا بوده از بین رفته بود یا از بین نرفته بود، استصحاب میکنیم بقای چی؟ اذن رو. در نتیجه معامله شما با اذن واقع شده است و این معامله شما چه؟ صحیح است. مرحوم شیخ انصاری میشه، میشه این کار انجام داد، ولی از اون طرفش یه نفر میتونه استصحاب چی کنه؟ استصحاب در جانب رجوع چی میتونیم جاری کنیم؟ رجوع مگه حالت سابقه ثابته؟ قطعا بوده، اما مقدم بود یا مؤخر باشه چی؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق بی را قبل از رجوع، چون ما شک داریم که قبل از اینکه رجوع بیاد نیاد بی حادث شده نشد. بی امر چیه؟ حادث است، اصل عدم حدوثش است. یه نفر میگه خب اونور جاری کنیم، خونید تو اصالت تأخر حادث، اونور چون ثمر بخش نیست اصل شرعی جاری نمیشه. حالا نعم رو دوباره توضیح میدم، فعلا این پاراگراف این صفحه رو میخوام بخونم، عبارت داشته باشید: و مما از جمله نمونه هایی که یتفرع او متفرع میگردد نتیجه میدهد علا ذالکه، بله علا ذالکه مثل یعنی بر این مطلب که، یعنی بر این مطلب که صحت هر شیئی به حسب آن می باشد و باعث حکم به صحت در جهات دیگر نمی شود. خب باید شروع شد. یکی دیگه از مثال ها ایزن، ایزن مانند مثال هایی که قبلا خوندیم چیه؟ لو اختلف المرتهن آزنو، صفت مرتهنه، مرتهنی که اجازه داده از فی بیئر رهن، این یه طرف اختلاف، طرف دیگه چیه؟ و راه نل بای او لهو، لهو میخوره به رهن، و با راهنی که فروشنده اون مال مرهونه است، بعد اتفاق هما علا رجوع المرتهن ان اذنی، هر دو قبول دارن اذنی بوده، هر دو هم قبول دارن مرتهن از اذنش برگشته. حالا پس در چی اختلاف دارن؟ فی تقدم رجوع علل بی فیفسدو، چی یفسدو؟ بی او تأخرهی، تأخر چی؟ رجوع از چی؟ از بی. فیسهو، چی یسهو؟ بی. فلا یمکنو ان یقال کما قیل، ممکن نیست که گفته شود همون جوری که گفته شده است. کی گفته؟ پاورقی گفته، صاحب جواهر گفته. چی گفته صاحب جواهر؟ صاحب جواهر گفته آقا این که من شک دارم اذن مؤثر بوده یا نبوده، اذن صحیح بوده یا فاسد بوده، اصالت صحت جاری میکنیم. معنای اصالت صحت چیه؟ اذن مؤثر بوده است. خب کی اذن مؤثر است؟ زمانی که رجوع بعد از بی واقع شده باشد. من ان اصالت صحت الاذن تقضی به وقوع البیع چی؟ صحیحن، بله تقضی بنویسید، چون لازمه مؤثر واقع گردیدن اذن این است که بیع مال مرهونه به صورت صحیح واقع شده باشد و بیع مال مرهونه در صورتی به صورت صحیح واقع می‌گردد که رجوع بعد از بی واقع گردیده باشد. عبارت کتاب ولا عطف به کجا میشه؟ فلا یمکن ان یقال. از اونورم نمیتونه کسی حرف بزنه بگه آقا ما شک داریم رجوع صحیح واقع شد یا صحیح واقع نشد. میگیم رجوع صحیح واقع شد. رجوع صحیح واقع شد یعنی چی؟ یعنی مؤثر است. ها رجوع کی مؤثره؟ زمانی که قبل از بی واقع شود، باعث بطلانه. شیخ میگه نه اونور میتونه بگیم نه این فلا ان اصالت صحت رجوع تقضی به کون البیع چی؟ فاسدن. ولی تقضی بنویسه چون رجوع در صورتی صحیح و مؤثر واقع میگردد که قبل از بیع واقع گردیده باشد و باعث بطلان اذن گذشته شود. این لأن تعلیل برای چیه؟ لا یمکن ان یقال. آقا نمیتونید از اصالت و صحت در اذن بهره برداری کنید، نمیتونید از اصالت و صحت در رجوع بهره برد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصالت و صحت اذن و صحت رجوع فقط معناش این است که این رجوع و این اذن از ناحیه صادر کننده کم و کاستی نداشته است. خب آقا پس این صحیحه یعنی چی؟ یعنی اگه شرایط دیگه باشه بهش زمیمه بشه این مؤثر واقع میشود. مثل اینکه میگیم ایجاب صحیح است. ایجاب صحیح است معناش این نیست که بس قبولم بوده قبولم بعد اینا رو کار ندارستن که لأن الاذن و رجوع کلیهما قد فرز وقوعهما علی الوجه صحیح. آقا به خاطر اینکه فرض اینه که اذن و رجوع هر دو به صورت صحیح واقع شده است. یعنی چه به صورت صحیح واقع شده است؟ و هو وجه صحیح صدوره، صدور اون کلیه ما امن لهو اهلیتو ذالکه، ذالکه میخوره به صدور و تسلطو علیه علی صدور. آقا معنای اینکه ترتب و اثر برش بار بشه چیه پس؟ یعنی اگر در شرایطی قرار بگیرد که به تعبیر دیگه مکملات دیگه بیاد از این ناحیه کم و کاستی نیست. فمعنا ترتب الاثر علیهما، علیهما یعنی چی؟ علی الرجوع علی الاذ انهو شعنین است که لو وقع فعل المعزون عقیب الاذ، عمل معزون که چیه؟ بی. اگه بعد اذن و قبل رجوع ترتب علیه الاثر ولو وقع فعله بعد رجوع کانه فاسدا، اما لو لم یقع عقیب الاذ فعلون. آقا آقای مرتهن گفته من راضیم مال مرهونه رو بفروشیم، خب شاید اصلا بعدش بی واقع نشه، بل وقع فی زمان ارتفاعی، ارتفاع چی؟ اذن. ففساد و حاضر واقع لا یخلو به صحت الاذن. آقا الان این که معامله شما باطل شد این معناش اینه که اذن گذشته صحیح نبوده؟ سر جاشه که. یا برعکسش لو فرز عدم وقوع الفعل عقیب الرجوع و انعقد صحیح. این معناش این نیست که رجوع صحیحاً واقع نشده، رجوع صحیحاً واقع شده به موقع واقع نشده، بعد بی بوده است. فلیس هازا من جهت فساد رجوع. اون قسمت که گفت به حساب معنا ترتب الاثر، بعدش میگه لو وقع فعل المعزوم، بالا لو وقع بنویسید به تعبیری. اذن صحیح یا رجوع صحیح به تنهایی مؤثر واقع نمی شوند، بلکه باید شرایط دیگر در جهت ایجاد تأثیر فراهم گردد، کما اینکه در گذشته بیان شد ایجاب صحیح به تنهایی در جهت نقل و انتقال در عقد بیع مؤثر واقع نمی گردد، بلکه باید شرایط دیگر مانند قبول بعد از آن واقع شود. آقا همین که یه نفر موجب بود به نحو صحیح صیغه ایجاب و خون، یه معناش اینه که نقل انتقال واقع شد؟
نه.
آقا شما خیلی خوشگل صیغه ایجابم خوندی، یا عاقل هم هستی، بالغ هم هستی، شرمنده فقط مالک نیستی، یا اصلا جنسی در کار نیست. خب همه شرایط، آقا شما صیغه ایجاب و خوندی، کالای تو هم حاضر است، هیچ مشکلی هم ندارد، فروشنده نیست، نقل و انتقالی صورت نمیگیرد، آیا معناش این است که ایجاب تو صحیح نبوده؟ نه، ایجاب من صحیح بوده. این که نقل و انتقال صورت نگرفته است، معناش این نیست که ایجاب فاسد واقع شده است، بلکه معناش اینه که شرایط و بستر دیگه فراهم و اصالت و صحت فقط زورش اینه که ایجاب رو تصحیح کرد، اما این که شرایط دیگه باشه ربطی به اصالت و صحت در این مورد ندارد، چون صحت الایجاب به معنای تعقب القبول نیست، به معنای وجود العوضین نیست، به معنای برخورداری از عوضین از شرایط نیست. نعم. خب نه دیگه، اختلاف در این نیست. خب اگر بازگشت به این دادیم و واقعا در این جهت بود، و اینو انشالله در تنبیه چهارم همینو میخونیم که باید اصل عنوان احراز بشود. یکی از نکاتی که هست اینه که اصالت و صحت در جای جاری میشود که اصل عنوان احراز بشود، به تعبیری تحقق البی فی الجمله احراز بشود. اگر این اتفاق بیفته، یعنی که قبولکی بوده، ایجابکی بوده، در اینجا میتونیم اصل صحت رو در خود عقد جاری کنیم. اما اینکه اصل صحت در عقد جاری کردیم، باز معناش این نیست که پس قبض و اقبازی هم صورت گرفته، هر چی مرتبه خودشو داره. نعم، برای نعم بنویسید. بعد از اینکه مصنف فرمودند جریان اصالت و صحت در ناحیه اذن نمیتواند مؤثر در حکم به صحت بیع باشد، کما اینکه جریان اصالت و صحت در رجوع نمیتواند مؤثر در حکم به بطلان بیع باشد، در ادامه می‌فرمایند شاید بتوان از استصحاب بقاء اذن در جهت حکم به صحت بیع استفاده نمود، کما اینکه می‌توانیم از استصحاب عدم تحقق بی قبل از رجوع در جهت حکم به بطلان بی استفاده نماییم. عبارت کتاب. ببینید بعضی از بحثای رسائل رو ما طلبا فقط میخونیم، اگه 10 خط بخونید بفهمید بهتر از این 3 صفحه بخونید، چون خوندنش کاری نداره، چون میخوام یه توضیح بدم و روخانی کنیم بره. حالا چجوری میخوام از استصحاب اذن استفاده کنیم در جهت حکم به صحت به؟ میگیم که آقای راهن اون موقعی که معامله انجام داد، هم راهن قبول داره هم مرتهن قبول داره که اذنی قبلا بوده. بحث در این است که آیا مانعی اومده، رافعی اومده، اذن رو برداشته یا بر نداشته. خب استصحاب میکنیم بقاء اذن رو. استصحاب بقاء اذن معناش این است که در هنگام عمل بی اذن وجود داشته است. خب نتیجه شده صحت دیگه. از اون طرفش استصحاب عدم بی قبل از رجوع همیشه چی؟ این است که معامله بی امر حادث است، رجوع امر حادث است. رجوع رو که ما هر دو قبول داریم اتفاق افتاده، فقط قبل از رجوع اگه بی واقع شده باشد صحیحون، بعدش اگه واقع شده باشد باطلون. ما اصل جاری میکنیم، میگیم قبل از این که رجوعی بیاد نمیدونیم معامله اومده بود نیومده بود، اصل این است که معامله قبلش نیومده. نمیگیم پس بعدش اومده، چون پس بعدش اومده میشه اصل مثبت. ما اینور کار داریم، یه نفر میگه خب اونور اصل جاری کنیم، میگیم قبلا خوندیم اصل عملی در جایی جاری میشه که اثر بخش باشد. الان در ما نحنفی اصل عملی قبل از بی قبل از رجوع اثر بخش است، چون ثابت میکند که معامله چی بوده؟ باطل بوده است. شاید میگه نه میشه این کار رو انجام داد، بعد دو مرتبه با ول حقو بحث ادامه میده که بر میگرد از بس. نه یعنی در اون طرف اثر بخش نیست. بعدش شما الان شک دارید که شک دارید که رجوع قبل از این که بی بیاد رجوع حادث شده بود یا نشده بود، میگیم اصل عدم تحقق رجوع قبل از بی است. خب نه، چون علم اجمالی داریم که رجوع بوده، حالا قبل یا بعدش رو نمیدونیم، فقط اون میشه اصل مثبت، چون اینجا نتیجه شه میشه که پس بعد بی بوده.
نه
اینجا نمیشه نتیجه، خب میدونیم نمیتونیم اون وجه نتیجه بگیریم، مثلا خود این به ننهای اثری نداره. نه دقیقا نمیدونیم رجوع اتفاق افتاد یا نیفتاد. قبلا علم اجمالی داشتیم که رجوع اتفاق افتاد، اینو میگن مقارنات، مقارنات اتفاقیه. اگر کسی بگه قبل از بی رجوع اتفاق نیفتاد، مقارنات اتفاقیه، او پس رو میاره، نمیتونه از اون استنکار کنی، چون امر متفقون علیه هست. مثل این که شما میگوید که عمل قتل از زید صادر نشده است، حالا که علم اجمالی داری یا زید قاتله یا ام قاتله، خب معناش اینه که پس کی قاتله؟ ام قاتله. من گفتن مقارنات اتفاقیه، چون در مورد رجوع اینقدر متیقنه وجود دارد، نفی احدهما اثبات دیگری رو به همراه دارد، همونجوری که اثباتی که نفی دیگری رو به همراه داره، لذا اصل مثبت به همراهش میاد و بوتا. اما در جانب بی چنین امر متفق علیه وجود نه، چون دعوا سینه که بی اون صحیح وقع ام لا، اصل عدم تحقق بی صحیح مستلزم نیست که پس، یعنی هیچ چیزی ثابت نمیکنه. نعم اصالت بقاء الاذن، اصالت بقاء الاذن معناش شد استصحاب بقاء اذن الا ان یقع البی، تا موقعی که معامله واقع شد بوده، قد یقضی چی به صحت بی، بالا قد یقضی میشه، چون نتیجه آن این است که عمل بی به همراه اذن واقع شده است، و این یعنی حکم به صحت بیع. از اون طرفش عبارت کتاب و کذا اصالت و عدم البیع قبل رجوع، بالای عدم البیع، بالای اصالت و عدم البیع می‌نویسید، چون بیع امر حادث است و ما شک در تحقق
حدوث آن قبل از رجوع داریم، لذا حکم می شود به عدم تحقق حدوث آن قبل از رجوع. عبارت کتاب ربما یقالو انها، انها یعنی چی؟ اصالت عدم البی قبل الرجوع تقضی به فساد چی؟ به فساد بی. لکنهما، این دوتا است، یعنی اصالت بقائز و اصالت عدم البی قبل الرجوع. لکنهما، لکن این دوتا است، لو تما، اگه تمام باشد، لم یکونا من اصالت صحت. چه ربطی به اصالت صحت اذن دارد؟ این مربوط به استصحاب اذنه و استصحاب عدم بی. لو تازه اگه تمام باشد، لم یکونا من اصالت صحت الاذن بناء علی ان وقوع ان عدم وقوع البی بعده یوجب لغویته. بله، بناء میسین یه لازمان باشد. این اشاره داره به استدلال صاحب جوار. صاحب جوار داره میگه آقا اصالت صحت اذن معناش چیه؟ معناش این است که معامله بعدش بوده و سیان واقع شد، و الا اصالت صحت اذن لغوه. از اون طرف هم در مقابل بعضی گفتن که اصالت صحت رجوع هم معناش اینه که پس بی بعدش بوده باطله، و الا اصالت صحت رجوع لغو است. خب شیخ هم در جوابشون قبلا گفتین لغویتی ندارد، چون معامله واقع نشود یا فاسد واقع بشود از جهات دیگه، ضرری به حال اذن نداره، ضرری به حال رجوع هم نداره. بله، بنابراین میرسید این عبارت اشاره به استدلال زمینی صاحب جواهر دارد، به این صورت که اگر اصالت صحت اذن باعث حکم به صحت بی نگردد، بلگول مستلزم لغویت خواهد بود، و برای اینکه این لغویت لازم نیاید باید گفته شود نتیجه اصالت صحت اذن این است که عمل بی بعد از آن و قبل از رجوع واقع شده است، لذا به صورت صحیح واقع گردیده است. نقطه بیلگون، مصنف در بحث گذشته این استدلال ضمنی را به صورت ضمنی دفع نموده اند. این در خلال مباحث شنو در به چه صورت؟ به این صورت که واقع نشدن معامله بعد از اذن یا واقع شدن معامله بعد از اذن به صورت فاسد، هیچ ضرری به صحت اذن نمی زند، بلکه اذن صحیحاً واقع شده و از جانب کسی که اهلیت صدور اذن داشته است صادر شده است، ولیکن به جهت عدم وجود شرایط دیگر معامله به صورت صحیح واقع نگردیده است. عبارت کتاب عبارتی میخونم: لکنهما لو تما لم یکونا من اصالت صحت الاذن ولا من اصالت صحت رجوع، ولی اصالت صحت رجوع مثل بناءن علا ان عدم وقوع البی بعد الرجوع کان الرجوع لغوا. توضیح تبا توضیح قبلیه. یه نفر میگه آقا اصالت صحت رجوع معناش اینه که بی بعدش بوده پس بی باطل است. ایشون میگه ربطی نداره که آقا این که بی قبلش بوده یا بی بعدش بوده این به صحت رجوع ضرری نمیزنه. رجوع شما صحیح بوده اما نهایتاً به موقع و تو جایگاه خودش صادر نشده است. التي تمسك بها بعض المعاصرين که منظور صاحب، اما نظر مرحوم شیخ انصاری و الحق في المساله، منظور از مساله همین مساله اختلاف راهن و مرتهن در این که رجوع قبل از بی بوده یا بعد بی بوده، ما هو المشهور من الحكم بفساد البي. از چه بابی؟ ولی فساد البي بنویسید از باب اونا یه استثناء دیگه جاری کردن، اینکه مال مرهونه مگه در رهن نبوده؟ خب ما شک میکنیم که آیا مال مرهونه به واسطه اون اذنه از رهن خارج شده یا نشده؟ گفتن سر جاش بوده. چرا؟ با چون شک داریم که این اذنه باعث شده که از مال مرهونه رهن خارج بشه و حق فروخت داشته باشه. نه، خب زمانی که رجوع بعدش بوده باشه اذنه موثر بوده، قبلش بوده باشه موثر باشه. نه دیگه، باید مال مرهونه فک بشه، تلق بشه. اگه بعدم پولش باز دوباره برگرده به مرتهن میشه رهن جدید. این گوشی تو رهن بوده دیگه، آقای مرتهن گفته که آقای راهن میگه اینو برو بفروش سهم ما رو به سهم خودت میگه بدون مال کار ما رو راحت کن. اذن اومده یا نیومده؟ تا زمانی که اذن بوده مال مرهونه رهن خارج شده، فک شده. اما شک داریم که این اذن مؤثره یا اذن غیر مؤثره. پس درجه شک ما به این برمیگرده که مال مرهونه داخل در رهن هست یا نیست. بالای به فساد البی از باب استصحاب بقاء مال مرهونه بر رهن. حتی خب این ایرادشون ایرادیه که قبلا با محقق کرباسی میخوندید. در اینجا ما دو مقطع داریم، یقین داریم که این گوشی در رهن بوده، درسته؟ یقین داریم که اذنی اومده، یقین داریم که رجوعی هم اومده، فقط نمیدونیم رجوع اینو باطل کرد یا نکرد. اول اینو استصحاب کنیم، یعنی بقای چی؟ اذن. چرا اونو استصحاب کنیم؟ به تعبیری با وجود یقین قریب دنبال یقین بعید نمیره. هم مشهور میگن نه، این اذنه چون نمیدونیم که لحق بهی الرجوع فیبطله املا، پس شک ما در این است که اصلا این اذنه رافعیت رهن داشته یا رافعیت رهن نداشته. حالا اونجور نظر مشهوره. و عدم جریان اصالت صحت فی المقام، مرحوم شیخ میگه اصالت صحت در اینجا جاری نمیشه. لا فی البی کما استظهره الکرکی محقق ثانی، لا فی الاذن ولا فی الرجوع. اما در بی چرا واقع نمیشه؟ به خاطر اینکه اصالت الصحت در بی معناش این است که یعنی طرفینی که معامله رو انجام دادن هر دو رضایت باطنی داشتن و این از اصل محل بحث ما چیه؟ الان اصالت صحت اذن یا اصالت صحت رجوع ثابت میکنه که طرفین معامله راضی بودن؟ طرفین معامله، من راهن به شما فروختم، آقای لیاقتپور مرتهنه، تأثیری با هم دیگه نداره که. اصالت و صحت در اذن، اصالت و صحت در رجوع
هیچ کدام اثبات کننده این نیست که این بی صحیح بوده یا باطل بوده، شما ربطی هم ندارن که. اما فی البی لان شکه انما وقع فی رضا من له الحق و هو المرتهن و قد تقدم ان صحت الایجاب و القبول لا یقضی به تحقق رضا ممن یعتبر رضاهو. آقا این که ایجاب صحیح بود، قبول صحیح بود، معناش این است که شما مالکی؟
نه.
معناش اینه که عوضین درش ای وجود ندارد؟
نه.
سوا اون کان مالکن کما فی بیع الفضولی ام کان له حق فل مبی، مالک نیست اما حقی در مبی دارد، مثل چی؟ مرتهن، چون استیلاب. اما فل از چی؟ آقا اصالت صحت در از جاری می شود؟ میگه نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما یاد گرفتید که اصالت صحت در اذن معناش این است که فقط اذن از ناحیه کسی که اهلیت داشته صادر شده، همونجوری که اصالت صحت رجوع معناش این است کسی که اهلیت داشته صادر شده، اما هیچ کدام تأثیر در بی نه. این که بی صحیحون املا باید ببینیم که شرایط بوده یا نبوده. کدام شرایط؟ مثلا اگه بی قبل رجوع بوده صحیحون، اگه بی بعد رجوع بوده باطلون. اصالت و صحت اذن، اصالت و صحت رجوع نه قبلیت رو ثابت میکنه نه بعدیت رو ثابت میکنه. اما فل اذن فل ما عرفت همین الان خوندیم من ان صحتهو صحت اذن تقضی به صحت البی کی اذا فرز وقوع او چی؟ وقوع اون بی عقیبهو عقیب چی؟ اذن. لا به وقوع اون بی عقیبهو عقیبه چی؟ ها؟ که الان همین که گفت که به وقوع دیگه دور زمیراش مثل برعکس قبلی میشه. نه لا به وقوع اذن عقیبهو عقیبه چی؟ بی درست مثل قبلی برعکس قبلی میشه. بعدی هم همینه کما ان صحت رجوع تقضی به فساد ما یفرز وقوعهو وقوع چی؟ بی بعدهو بعد از رجوع لا ان البیع وقع وقع چی؟ ها؟ بعد از رجوع بالای اضافه و رضا می‌نویسید به تعبیری همین که الان گفته رو نوشته به تعبیری حکم به صحت بی یا عدم صحت بی وابسته به این است که شرایط دیگر فراهم باشد.
این شد همون حق معقول ثانی باید بعد استکمال ارکان باید باشه.
اینجا استکمال ارکان نیست اصلا که دعوا سر استکمال این ارکان هست، رضایت بوده بعد تقدم و تأخره، استکمال ارکان هست. مثل اینکه شما میگی ایجاب بوده قبولم بوده، نمیدونیم ایجاب قبل قبول بوده یا بعد قبول بوده، نمیگن استکمال ارکان، ارکان بوده، کیفیت ارکانه نه خود ارکان. خواه چی گفته نوشتید؟ برقرار باشد. مثلا اگر بی قبل از رجوع واقع گردد بلگول مانعی نداشته و صحیح است، ولی اگر بعد از رجوع واقع گردد مانع داشته و باطل است. ولیکن اصالت صحت در اذن و همچنین اصالت صحت در رجوع به این معنا که اذن و رجوع از اهل آن صادر شده است هیچ تأثیری در این جهت نداشته و نمیتواند حکم کند به تقدم بی بر رجوع یا تأخر بی از رجوع. چیزی که صحبت نمیکنه که بعد معلوم شه. آخر میگم ول مسئله تو بعدو، بعد از بعدو ویلگول بذارید. مسئله بعد از این قال و قیلا محتاجتون، بعدو مبنیه، محتاجتون الی التأمل
بعد تتبع فی کلمات اصحاب الرابعه تنبیه بعدی انشاءالله برای جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.